بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی خیر خلقه و اشرف بریته سیدنا و نبینا ابو القاسم محمد و علی اهل بیته الطیبین الطاهرین المعصومین و اللعن علی اعدائهم اجمعین الی یوم الدین. بحث در شرایط رأس المال بود. عرض کنم که فرمودن که من شرایطی ان یکون عینن، عین در مقابل دین. گفتیم که بله باید عین باشه و اگر رأس المال در مضاربه دین باشه صحیح نیست. اون دلیل ما همون خبر سکونی بود که عرض شد. و اما منفعت آیا ممکن است که رأس المال قرار بگیره؟ البته بعدن بحث خواهد آمد که به عروض مضاربه صحیح نیست. عروض جمع ارزه، مثل فلس و فلوس، و ارز به متاع میگن. متاع صحیح نیست که رأس المال باشه. مثلا فرش را رأس المال قرار بدن، 10 تا مثلا فرش کاشان فرض کنید، یا مثلا 1000 تا گوسفند مثلا، اینا قیمیاتن. یا مثلی مثلا 10 تن گندم. خلاصه عروض نمیتواند در مضاربه رأس المال باشه. اینه بعدن بحث میکنیم، علتش هم عرض میکنیم. و اینکه بایستی دین باشه، دین نمیتوانه عرض شد. حالا فعلا بحث در این است که آیا رأس المال ممکنه منفعت باشه. منظورم از منفعت هم این است که بعدن باز توضیح میدیم. منظور است به این که عین را به اعتبار منفعتش، نه منفعت من حیثیه، چون منفعت که باقی نمانه، منفعت تلف میشه. اما عین به اعتبار منفعتش، مثلا کشتی داده، مثلا یک نفر کشتی داره، داده به چند نفر روش کار بکنن، ولی قرار گذاشتن که هرچه منفعت و پول به دست بیاد ما بین خودشان به طور کسر مشا، حالا یا ثلث یا نصف یا ربع قسمت بکنم. مثلا یا ماشینش میده یه نفر کار بکنه، البته اون وقت فرض کنیم ممکنه که بنزین که مصرف میشه، استهلاک، اینا رو در نظر بگیرن، بعد از استثنای اینها اون اندازه اجرت که اون شخص راننده از مسافرین میگیره به طور کسر مشا با نسبت معینی ما بین خودشان قسمت کنن. یا مثلا فرض کنید که خانه هایی داره، مغازه هایی داره، مغازه و خانه از شما و یه نفر هم اونجا کار میکنه و اینا رو اجاره میده، بعد اجرت میگیره، اون اجرتی که میگیره اون را ما بین صاحب اون مسافرخانه، صاحب اون مغازه یا مغازه ها با اون شخصی که متصدی اداره این هاست که به اجاره میده پول میگیره با هم با نسبت معینه قسمت کنن. منظورم از منفعت اینه. آیا ممکن است که، یعنی اعیان به اعتبار منافعش، آیا این به اعتبار منفعتش ممکنه رأس المال قرار بگیره در مضاربه یا ممکن نیست؟ بس در اینجاست فعلا. بله، بنده نوشتم هازا کله فی الدین، که بحث روز چهارشنبه که تمام شد. و اما المنفعه فهل یجوز جعلها رأس المال فی المضاربه ام لا، آیا منفعت را ممکن است که رأس المال در مضاربه قرار بدن یا نه؟ وجهانه، استدلال شده بر عدم جواز، چون در عروه، متن عروه این بود که جایز نیست، چون که متن وسیله، متن تحریر وسیله در این کتب هست که منفعت نمیتواند در باب مضاربه رأس المال باشه. آیا منفعت ممکن است که رأس المال باشه یا نه؟ وجهان، استدل علی عدم الجواز به وجهین، استدلال شده برای عدم جواز به دو وجه. الاول هو الاجماع، یکی از دلایلی که آورده برای عدم جواز در منفعت اجماعه. بعد قال المستدل به، کسی که به اجماع استدلال میکنه میگه ان الاجماع قد انعقد علی اعتبار کون رأس المال از ذهب و فضه المسکوکین. این بعدا خواهد آمد، بحث خواهیم کرد که در عبارت خیلی ها هست که لا یصح المضاربه الا به نقدین یا ذهب و فضه مسکوکین یا دراهم و دنانیر، از این قبیل تعبیرات. بله، اینا که میخوان بگن به منفعت صحیح نیست، میخوان بگن اجماع منعقد شده به اینکه رأس المال با ذهب و فضه مسکوک باشه، این هم به طور الا و استثناء، یعنی صحیح نیست الا به اینکه رأس المال ذهب و فضه باشه. و لازمه عدم صحه و منفعت و عروض، لازم این تعبیر آن است که مضاربه صحیح نباشد در اونجا که سرمایه عروض باشد یا اینکه منفعت باشد. حالا علامه تو فت تذکره، علامه در تذکره در همون جلد دوم بحث مضاربه در اوائل کتاب مضاربه، بعد از استدلال بر اعتبار کون رأس المال من النقدین و عدم الجواز فی العروض بالاجماع، بعد از اینکه علامه در تذکره استدلال کرده بر اینکه رأس المال باید از نقدین باشند و در عروض جایز نیست، به اجماع استدلال کرده، بعد از اینها گفته تذنیبون، تذنیبون زهر من هذا انه لا یجوز ان یجعل المنافع کسکنت دار و خدمت العبد رأس المال. گفته از اون چه ما گفتیم روشن شد که منافع مثل سکنای دار و خدمت عبد اینا نمیشه رأس المال باشه. فان العروض اذا لم یجوز جعلها رأس المال فالمنافع اولا بالمعنا. دلیل ایشانه یه وقتی که عروض یعنی امتعه، عروض جمع عرض، مثل فلسفولوس عرض با عین و زاد به متا میگن، مثل فرش و مثلا گوسفند و گندم اینا، میگه وقتی که عروض صحیح نباشد که رأس المال باشه منافع اولا بالمعنا، این دلیل ایشانه. وقت دلیل ایشان هم در همون عروض اجماع بوده، میخواه بگه اینجا مثلا اجماع هست، اینطور میخواه بگه. حالا ببینیم این اجماع درسته. و جواب ان الظاهر ان الاجماع المدعى من الاجماع المنقول، ظاهر است که اجماع منقول باشه یا اجماع مدرکی باشه، برای خود نصی که در بین نیست و بگیم مجمعین هم استناد به نص کردن، از کلماتشون میتونیم به دست بیاریم که نصی در بین بوده، اونا که آمدن گفتن به منفعت صحیح نیست، مثلا آمدن و به نص اینها مثلا اعتماد کرده باشن. و حالا که همونطور روز چهارشنبه عرض کردم، در کلمات فقها به منفعت تعرضی اصلا نیست تا نسبت به اون اجماع منعقد شده باشه. در کلمات فقها هست که یشترط فی رأس ان یکون عینن در مقابل دین، مثلا که صاحب جواهرم این در مقابل دین تفسیر کردن، یا یشتر تو فی رأسنا را نکنم نل اسمان، اسمان پول باشه، یا نقدین، یا زعفزه مسکوکین، از این قبیل تعبیرات. اصلا متعرض منفعت نیستن، و که متعرض نیستن چطور بگیم که اجماع هست بر عدم جواز در منفعت؟ ولی اجه الله ذکر عدم جواز فی العروض لا اجری فی المنفعه، اون وچی که برای عدم جواز در عروض هست اون بعدا خواهیم گفت. هیچ وقت نمیشه رأس المال در مضاربه، اون سرمایه و رأس المال که مالک میده، عروض باشه، چون عروض قیمت ثابت نداره. فرش مثلا قرار بدن رأس المال، خب فرش ترقی تنزل داره، اگر اون فرش بخوان مثلا رأس المال باشه، باید فرش بفروشن پولشه، یا قیمت کنن پولشه رأس المال قرار بدن، قیمت اون روزشه. ولی اگه بخوان مثلا فرش را، گندم را، برنج را، مثلا گوسفند رأس المال، نمیشه، برای خاطر اینکه این یک چیز ثابته که نیست، این قیمتش ترقی و تنزل داره. بله اگر قیمتش معین کردن، وقت گفتن که قیمتی که الان برای این فرش است الان امروز این قدره، و اون پول را که قیمت آن هست اون رأس المال قرار بدن میشه، اما عروض را نمیشه رأس المال قرار بدن، که بعدا هم میگیم این ترقی تنزل داره، این ضابطه ای نداره، از اینجا چون مضبوط نیست این نمیشه که رأس المال باشه. بله عروض، بله، اما منفعت مقصود ما این است به این که کارخانه به اعتبار کار کردن شطور به عنوان بار بردنش، مثلا هتل به عنوان مسافر پذیرفتن، و اینی میخواییم بگیم آیا اینه میتوان در مضاربه رأس المال قرار داد؟ این اصلا فقها ها متعرض منفعت نیستن تا بگیم اجماع در بین است، این اجماع منقول است، اجماع ما هستن در کلمات فقها ها نمی‌بینیم چنین چیزی. خلاصه نه، و تلا عرض کنم و تصدیح به عدم الجواز فی المنفعه لم یقع فی عبارات اکثر الفقها و تصریح به عدم جواز در منفعت که محل بحث ماست، این تصریح لم یقع فی عبارات اکثر الفقها و انما وقع التعرض فیها به عدم الجواز، به عدم جواز در مثلا در غیر اسمان اینجور عبارت. خب و این که باز وقع التصریح به عدم جواز در منفعت در عبائر مثل عروه و وسیله و تحریر وسیله، اون وقت در مفتاح الکرامه، این عبارت خیلی مطلب خیلی خوبی، در مفتاح الکرامه جلد هفتم صفحه 439، در مفتاح الکرامه جلد هفتم صفحه 439 گفته که اجماع هست بر جواز در نقدین اما نه بر عدم جواز در غیر نقدین. خب این مطلب خیلی مهمیه، این اجماعات ایشان که متبع در کلمات فقه هاست، ایشان میخواه بگه که اجماع داریم به این که در نقدین مضاربه جایزه، خب شکی نداریم، اما نه این که اجماع داشته باشیم به این که در غیر نقدین مثل منفعت جایز نباشه، بر این اجماع نداریم ایشان میگن. وقت قال فی مفتاح الکرامه جلد 7 439 ان الخلاف والقنیه، چون دوتا اجماع، دو نفر از کسانی که ادعا اجماع کنه خلاف شیخ طوسی، قنیه ابن زور، گفته خلاف و قنیه، قالا ان المزاربه بالاسمان مجمع على جوازها و لم يدعيا على اشتراطه، نمیگن که شرطه، میگن بله، میگن به اسمان اجماع هست که جایز، یعنی به نقدین، نمیخوام بگن شرط هست که اسمان باشه، ایشان اینطور فهمیده از عبارات، با اینکه عبارات ظاهرش این است که مثلا شرطه، ولی ایشان میگن خیر، نمیخوام بگن که نقدین بودن شرطه یا این در مقابل دین بودن شرطه تا غیر اینها صحیح نباشه، اینطور نمیخوام بگن، میخوام بگن که اگر این شد در مقابل دین مسلم صحیحه، اسمان هم بود مسلم و اجماع صحیحه، اما نفی غیر را نمیخوان به اجماع نفی غیر بکنن، اینطور ایشان میخوا بگه. خلاصه اجماع در مسئله، اجماع محصلی که اطمینان پیدا کنیم کشف از قول معصوم علیه السلام بکنه خیلی بعیده، چون گفتن خیلی اصلا متعرض نیستن برای منفعت، اونم که در باب اسمانه مفتاح الکرامه اینطور توجیه میکنه، از این جهت اجماع ظاهرا در مسئله نباشه. عرض کردم اگر این راه حل بشه، خب خیلی حل، خیلی از مشکلات، خیلی از معاملات حل خواهد شد. حالا بعد ما یک حرفی داریم، اگر از راه مضاربه صحیح نشد، خب از راه غیر مضاربه صحیح باشه، که آیه حکیم رحمت الله در مستدرک مستمسک ایشان دارن بله، ممکنه کسی بگه بله در مضاربه، این نکته خوبی است، بعد ما همین عرض میکنیم، در مضاربه بله بایستی سرمایه چیزی باشد که مثلا در جریان بیفته و محفوظ بمانه، میتوان گفت که در منفعت اینطور نیست، ولی خب چطور از راه عفو بالعقود، چون برای اینکه خیلی از عقدها هستن که در تحت یک عنوان خاصی مندرج نیستن، ولی عقدی است ما بین عقلا به وجود میاد و مشتمل علامانها انه الشارع هم نیست، مثلا مشتمل باشه بر ربا نه، بر قرار نه، مثلا الان عقدای وجود میاد مثلا بیمه، سابقا نبوده، انواع اقسام بیمه و هاکذا، فروختن مثلا امتیاز، این طور چیزا که به وجود میاد، خب اینا چرا جایز نباشه؟ حالا بگیم تحت کدام عنوان مندرج کنیم؟ ما لازم نیست که سعی کنیم مندرج کنیم تحت اجاره ای، بیعی، صلحی، نه، عفو بالعقود، جمع محلا به الف، برای من عقودی که ما بین خودتان میبندید و در میان عرف تعارف داره به اینا وفا کنید، یا تجارت انتراز، خلاصه عمومات اقتضا میکنه که اینطور معاملات صحیح باشن ولو در تحت عقدی از عقود مصطلحه مندرج نباشن. بله در میان عقلا هر چور هست، اگر در میان عقلا جایز آثار جواز، بله جایز، بله چرا اون ما میگیم چرا عفو در عفو بالعقود است، هر عقدی به حسب خودش وفا کنید، چندی که هست پای اون بیستید، اگر جواز آثار جواز مترتب کنید، اگر لازم آثار لازم مترتب، مثلا وکالت عفو بالعقود، چندی که وکالت به هم نخورده عفو به آثارش مترتب کنید، اون بعدا خواهیم گفت. بله اون حرفی بود که ما قبول نداشتیم. حالا دومی دقت کنید از روشن میشه. وچه دومی ذکر در مبانی عروه برای عدم جواز در منفعت. این دقت کنید که خیلی مطلب ایشان عرض کنم. در مبانی عروه از صفحه هفتم تا بیستم گفتیم شرحی است بر عروه. ایشان گفتن که در منفعت و دین که میخواه بگه صحیح نیست، به این بیان میخواه بگه. چند تا حرف داره. اولا میگه عقد قد یکون من قبیل بیع و اجاره که از دو طرف تملیک هست للآخر. مثلا در بیع بایه فرش را تملیک میکنه به مشتری، مشتری هم سمن را تملیک کنه به بایه. بعد در اجاره، در اجاره اون موجر منفعت را تملیک میکنه، مستأجر هم اون پول و اون اجرت را تملیک میکنه. میگه گاهی اینطوریه. اینجا لا مانع من التمسک به عمومات. بله. اما گاهی هست که ایشان میگه، حالا من نقلدار نقل قول میکنم، گاهی هست که نه اینطور نیست، مزارع چه ببخشید تملیک از طرفین وجود نداره. و این سه تا عقد میگه اینجوریه، مضاربه و مزارع و مساقات. برای خاطر در این سه تا عقد، در مضاربه مالک میخواد حصه از رپ را که در جریان تجارت وجود خواهد آمد به عامل تملیک کنه، و حالا که الان ربحی نیست و های غیر متحققتان بالفعل. در مزارعه میخواد صاحب زمین، صاحب بذر، حصه از زر را، حصه از حاصل را تملیک کنه به زارع، به اون عامل. الان زرعی وجود نداره. در مساقات میخواد مالک درخت حصه از میوه را تملیک کنه به اون شخص عامل که درخت را رسیدگی میکنه اینا، الان که میوه وجود نداره. در این ستاق چیزی الان وجود نداره. اینا برخلاف بیع و اجاره اینا هستن. و کیفه صحه و تملیک ها، چون این چنینه و تملیک معدوم هم که صحیح نیست، بنابراین قاعده اقتضا میکنه که اینا باطل باشن. اگر ما بودیم و نسی از طرف شاعر نبود، باید بگیم سه تا معامله باطله، هر سه باطلن، برای اینکه تملیک معدومن دیگه، در حین عقد چیزی وجود نداره. بنابراین باید عقد باطل باشه. و بریم سراغ اصل قاعده. اصل قاعده این است به این که رب تابع رأس المال. در زراعت هم زر تابع بذر و زمینه، در مساقات هم ثمر تابع شجره. اگر یک شخصی به اذن مالک کار کرده، اجرت المثل حق داره مطالبه کنه. اما اون قراردادی که شده در مزارعه، اون ربح معین در مزارعه، اون زرع معین در مساقات، اون ثمر معین، نه اونا نباید مستحق باشه. برای خاطر تملیک معدوم، تملیک معدوم باطل، عقد باطل من راست دیگه. این روی قاعده اولی باید بریم. بله، این حرف اول. اولا چند تا اشکال داره. این اولا این است که مزارعه و مزارعه و مساقات بایستی بر حسب اصل اولی باطل باشن، چون مشتمل بر تملیک معدومن. این یک. دوم، حالا این دوم دقت بیشتر کنید، در مضاربه اشکال آخری است که تخصو. این اشکال مخصوص مضاربه است، تحت در مضاربه و مساقات هم نیست، در مضاربه است. وان این است که در مضاربه، مضاربه منحصر نیست به تجارت مرتن واحده. در مضاربه این نیست شما پول بدید اون عامل بره مثلا 100 هزار تومان به این نفر کار بکنه، اونم بره مثلا فرش بخره تمام شده رفت. نه، این پول شما را میچرخانه، این ده ها مرتبه معامله خواهد کرد. این است که مزارعه و نصره به تجارت مرتن واحده نیست، بل تکنه من تجارت المستمره و المتعدده. این تجارت خواهد کرد یک سال با این پول و متعدد تبادلاتی متعددی به وقوع خواهد پیوست. حالا و الهازا فلو فرض این که رأس المال اگر 100 دینار بود، خب رأس المال 100 دینار بود و داد به عامل بره کار کنه، با هم شرط کرده بودن که نصف ربحی که به دست خواهد آمد مال عامل باشه، نصفش مال مالک باشه. عامل برد این 100 دینار تجارت کرد و وشترا سلعتن، متاعی خرید به این 100 دینار، 100 دینار برد متاعی را خرید به 100 دینار. بعد فروختش به 200 دینار. خب حالا چطور باید تقسیم کنن؟ مقتضای عقد مضاربه اینه که چطور باشه 200 دینار به دست آوردن. این 200 دینار 150 دینار باید مال مالک باشه، 50 دینار مالک باشه، مال عامل باشه. خیلی حالا 200 دینار به دست آمده و این ترتیب شد که از این 200 دینار به دست آمده از مجموع 50 دینار مال عامله و 200 دینار و 150 دینار مال مالکه. بعد برد این 200 دینار رو داد به چیزی عرض کنم که خرید، اون را فروخت به 400 دینار. 200 دینار داد چیزی خرید، فروخت به 400 دینار. خب 400 دینار به دست آمده، حالا مقتضای عقد مضاربه این است که برای عامل چقدر باشه؟ عامل چقدر از این 400 دینار داره؟ 150. برای خاطر اینکه 100 دینار سرمایه است، 300 دینار رو استفاده کردیم، اینو باید نصف کنن دیگه. نصفش مالی که عامل چقدر میشه؟ نصفش 150. بعد مقتضای عقد مضاربه آن است که مال عامل از این 400 دینار 150 دینار باشه، مال مالک چقدر باشه؟ بله 250 دینار. 250. خیلی خوب، و این مخالف قاعده رو میگه، و این میگه مخالف قاعده است. چرا دقت کنید؟ چرا میگه؟ برای خاطر این که این 200 دینار که بعداً به وجود آمد در معامله اخیر 200 دینار استفاده بردن دیگه. این 200 دینار که اخیراً به وجود آمد، اینو با حساب کنیم که از کجا به وجود آمد. این تجارت صورت گرفت، یعنی متاعی را، یعنی 200 دینار را بردیم دادیم، یکسی خریدیم، بعد اونو فروختیم به 400 دینار. این 200 دینار که بردیم خریدیم، این 200 دینار مال کی بود؟ 50 دینار مال عامل بود، 150 دینار مال مالک بود. اون وقت این تقریبا یک به یک استفاده کرد، یک به یک استفاده کرد دیگه. 50 دینار که مال عامل بوده، از اون 200 دینار که بعد به دست آوردیم، باید چقدرش مال عامل باشه، چقدرش مال مالک باشه؟ 50 دینار که خودش داشت. اون وقت این از اون پول 200 دینار 50 دینار مال این بود. اون وقت بایستی 50 دینار هم روی این بیاد، این بشه 100 دینار. باید 100 دینار مال این باشه، بقیهش مال که باشه؟ بقیهش مال مالک باشه. حالا عبارت شد، حالا قضیه فقط حواس متناسب در فهمیدن فعلا، نه در اشکال کردن. یعنی ایشان چی میگه؟ بله خب میگه مقتضای عقد این است که، خب عرض کردم که اینو برد و فروخت و به 400 دینار. مقتضای عقد مضاربه این است که ایشان میگن برای عامل 150 دینار باشه. دقت کنید که بفهمید چی میگن ایشان، در فهمیدن دقت کنید. فعلا میخوایم بفهمیم ایشان چی میگن. بله خب عرض کنم که ایشان میگن مقتضای عقد مضاربه آن است که 150 دینار از این 400 دینار مال عامل باشه. چرا؟ برای خاطر اینکه در این معامله الان ما 400 دینار داریم، 100 دینارش چیه؟ سرمایه است. چقدر اضافه آمده مطلب کردیم؟ 300. نصف چقدر میشه؟ 150. مقتضای عقد مضاربه این است که مال عامل چقدر باشه؟ 150 دینار. مال مالک چقدر باشه؟ 250 دینار. مقتضای عقد مضاربه این دیگه. خیلی خوب، حالا میگه این مخالف قاعده است. خب و این مخالف قاعده است. چرا؟ برای اینکه اون 200 دینار که در معامله اخیر به دست آوردیم از تجارت دومی حاصل شد، اون رب هست برای مجموع 50 دینار عامل و 150 دینار مالک. خب مقتضای قاعده این است که چی باشه؟ ربع این مبلغ مال کی باشه؟ مال عامل باشه. بله. و سه ربعش مالی که باشه؟ مال مالک باشه. بله. خب و هازا، یعنی برای عامل از مجموع اربع امعه باید 175 رو بدیم به عامل. 175 رو باید به عامل بدیم و بار به مالک بایستی 225 رو بدیم. بله. حالا بنده اینجا توضیحش هست کنم که دقت کنم در فهمیدن حرف ایشان، توضیحش من اینجا نوشتم و توضیحش روشن باشه. بله رأس المال 100 دینار بود. خیلی خوب، این که معلوم میدانیم. و شرط کرده بودن که در رب هم با هم دیگه نصف باشن. اینو میدونیم. عامل رفت جنسی را خرید به این 100 دینار و فروخت به 200 دینار. خب بعد از این خرید 100 دینار فروخت 200 دینار، مال عامل 50 دینار مالک شد. عامل 50 دینار مال شما، یه خاطر اینکه 100 دینار استفاده کردن دیگه، در این 100 دینار استفاده نیستش مالی که مال عامل دیگه. بله عامل 50 دینار مالک شد، باقی مان برای مالک چقدر؟ 150 دینار. بله خیلی خوب، حالا الان این 200 دینار که الان در دست عامل، 50 دینار مال خودشه، 150 دینار مال مالکه. خب دو بار بله حرف ایشان رو خواهیم بفهمیم، آقا حرف ایشان رو خواهیم بفهمیم چند دفعه. خب دوباره این را داد جنسی خرید، دوباره این 200 دینار داد جنسی خرید و فروخ به 400 دینار. بله در این معامله اخیر دومی 200 دینار خب رب به وجود آمد. خب 100 دینار میشه مال عامل، برای خاطر اینکه عامل 50 دینار داشت و یک به یک که استفاده کرد باید به 50 دینار اون چقدر ببره؟ باید اون 100 دینار به اون بدیم دیگه، برای که 50 دینار داشت، اینجا هم که یک به یک استفاده کرد، خب 50 100 دینار مال عامل میشه. 50 دینار هم قبلا داشت از این معامله بعدی، برای خاطر که از این معامله بعدی 200 دینار استفاده نکرده، درسته؟ این 200 دینار که استفاده کرد از این معامله بعدی نصفش مال اینه دیگه، 100 دینار میشه مال این. 50 دینار که قبلا داشت در اون معامله قبلی، بله مجموعا 150، مجموعا میشه 150 دینار، درسته دیگه؟ بله کنار نمیخوایم بذاریم، شرط کار نداره، اشاره رو قاعده داره حساب میکنه، شرط کار نداره. همین درست کنم دیگه، همین نمیخوایم دیگه. بله خب و عرض کنم به این که مال مالک چقدر میشه، مال مالک چقدر میشه، مال مالک میشه بله 25 دینار. بله مال اون چقدر میشه؟ بله 100 دینار میشه. همین نمیخوایم بذاریم دیگه. این میگه مخالف قاعده است، برای خاطر این که این یعنی رو قاعده باید 175 دینار مال عامل باشه، 225 دینار هم باید مال مالک باشه، و حالی که مضاربه چه اقتضا میکنه؟ مضاربه اقتضا میکنه 150 تا، همین چقدر فرق میکنه؟ 25. بله همین همینی میخواه بگه ایشان، میخواه بگه مضاربه رو در نظر بگیریم، باید در مضاربه 150 دینار مال عامل باشه. بله اگر مضاربه صرف نظر بکنیم رو قاعده حساب کنیم، باید چقدر؟ 175 دینار مال عامل باشه، اینطورش فرق میکنه. و وقت در مضاربه اگر بخوایم در نظر بگیریم 250 دینار میشه مال مالک، 150 دینار میشه مال عامل. رو مضاربه رفتار کنیم، رو قاعده رفتار کنیم چطور میشه؟ 175 دینار میشه مال عامل، 225 دینار میشه مالک. همین ایشون میخوام بگم معامله دومی اصلا مضاربه، یعنی صاحبان میشه که مال از طرفی عمل. خب حالا حرف ایشون رو میخوایم بفهمیم. خب بنابراین ایشون میگن که در دقت ایشون میخوان چی بگن؟ ایشان میخوام بگم به این که در مضاربه چیز دیگه است برخلاف قاعده، یک اشکال دیگه است غیر از اشکالی که مشترک بود بین مضارعه و مساقات و مضاربه، یک اشکال دیگه در اینجا وجود داره. اشکال اول این بود، این هر سه تملیک معدومن، تملیک معدوم صحیح نیست، این اشکال اول بود، مشترک بود بین این سه تا. اما این اشکال نیست به این که نخیر در مضاربه اشکال دیگه است، اون اشکال نیست به این که یک تجارت که نمیشه، در مضاربه چند تجارت میشه، در ضمن تجارت ها برای عامل منافع به وجود میاد، منافع عامل دخالت داره در استفاده هایی که بعداً به وجود میاد. خب و حالا آنکه ما هیچ اون دخالت نمیدیم چیکار میکنیم؟ ما میگیم همون که قرار بستیم در کلیه ارباح را آخر جمع میزنیم، مجموع رب را نصفش میدیم به عامل، نصفش به مالک. و حالا که نباید اینطور باشه، برای در معاملات دوم و سوم و چهارم اون ربحی که مال عامل بود، اون رب در بردن ارباح بعدی چه دخالت داشته. بنامه دیگه اشکالش اینه. بله خب این است که ایشان میفرمایند که بنابراین مضاربه که اشکال دیگه هم داره، اون است که ما وقتی که تقسیم بکنیم بعد از 100 تا معامله میایم کل رپ در نظر میگیریم، کل رپ نصف میدیم، می نصف میدیم مطابق قراردادشان. و حالا اینکه در رپ اولی سرمایه مالک دخالت داشته لیس الا فقط، اما در ارباح بعدی اون رپ عامل هم که در بین بوده اونم دخالت داشت در ارباح بعدی، اونش به حساب ما نمیاری. این اشکالی است که میگه مخصوص مضاربه است. حالا منو شرف ایشان فرمایششان اینه. خب بقیه چی هن دیگه؟ بقیه چی هن؟ خب حالا حرفیشان رو فهمیم. این اشکال دومیشان، تمامش حرفیشان میرسیم دیگه و نمیدنشان. بله، اشکال سوم، اشکال سوم ایشان این است که فرمان که قبل از اشکال سوم فرمان که ما بودیم و ما میگفتیم که اصلا مضاربه رأسا باید باطل باشه و فاسد باشه به قول مطلق. ما قائل به صحت شمیل نصوص خاصه. وقتی که قائل بشه برای نصوص خاصه باید اینکه نصوص خاصه چه مقدار دلالت دارن بر صحت، اون اندازه که اونو اقتضا میکنه صحت را بگیریم، بقیه بگیم یک فاسده. خب بنابراین در دین که ایشان گفتن خبر سکونی میگن که دلالت داره که ما هم عرض کردیم که باطله، نباید رأس المال دین باشه. اما نسبت به منفعت، حالا ببینید نسبت به منفعت بعد از اینکه قاعده اولی اقتضا کرده فساد معامله مضاربه را دلیل داریم استثناء کرده باشه منفعت را یا نه، میگن اما به نسبت به منفعت فل مشهور بینهم عدم الجواز. ایشان میگه مشهور، نه میگه اجماع، فل مشهور عدم الجواز. لکن التعبیر فی ادله المضاربه بالمال، که ادله مضاربه در مفتال کرامه هست که همون آدرس که عرض کردم، میگه 30 تا خبر در مضاربه داریم. در اخبار مضاربه تعبیر به مال شده. عباس عموی پیغمبر مال داشت مضاربه میداد، اعت المال یؤت المال، خلاصه کلمه مال در اونجا تکرار شده زیاد. تعبیر در ادله مضاربه بالمال شامل منفعت هم هست، چون مال یعنی ما یبذل به ازاه المال دیگه، مال هم شامل عینه هم شامل منفعته. الا حالا ایشان حرفش دارن الا انه مردودون، همین هم مردوده. چرا؟ بن نظر من نصوص المضاربه ان موضوعها اعطاء المالک ماله للعامل کی عمل به. موضوع مضاربه است که مالک مالش خود بده به عامل که عامل عمل کنه، عمل کنه بر این اساس. الان یکون رأس المال محفوظن و رب بینه همو الا حسه ما یتفقان علیه، عمل کنه که رأس المال محفوظ مانه، رب هم بینه همو باشه بر اون اساس که با هم اتفاق کردن، حالا سلس و رب و هر چیز اتفاق کرده باشه. و این لارن تبه بر منفعت. چرا؟ حالا اشکالش اینه حیث انها غیر قابلت للبقا، برای که منفعت که قابل بقا نیست. در مضاربه باید رأس المال باقی بمانه، بچرخه میچرخه ولی باقی است، در آخرش هم به صاحب مال برمیگرده، ولی منفعت این دون نیست. منفعت یوجد تدریجا شیئا فشیئا و معدوم میشه دیگه، منفعت نمیشه رأس المال باشه. شما میگن این قاعده و این کلام بر منفعت منطبق نیست، برای اینکه منفعت قابل بقا نیست. نظرم اینه که منفعت تطلف به نفسها، منفعت تدریجا یوجد و یعدم و چیزی باقی نمیمانه. و من هنا بنابراین کل ما یکونو فی قبالا یکونو به اجمعه ربحن، در مقابل منفعت هرچی وجود بیا همش ربحه، دیگه رأس المال نمیتونه باشه منفعت. اشکالش اینه. بنابراین ایشان خان قائل بشن روی این مبنا، روی این حرفی که فرمودن در منفعت صحیح نیست منفعت رأس المال باشه، حرفشان اینه. بند اینجا نوشتم و فی کلامه نظرون من وجوهن، حالا بینیم که درست یا نه. اما اولا فلان تملیک فی باب المضاربه لیس من تملیک المعدوم من شیئن فی نظر العرف و العقلا. قبلا هم این عرض کردیم این که در باب مضاربه تملیک معدوم نیست، چون وجود اعتباری کافیست در باب معاملات و اعتباریات. اکثر معاملات اعتباریات هم دیگه. ما دو جور در عالم، حالا رحمت کنه آقای طباطبایی رضوان الله علیه در بحث معقولشان خیلی به این مطلب تکیه داشتن که ما در این عالم در زندگی بشر دو جور چیز داریم، یک حقایق داریم یک اعتباریات داریم. همینطور که حقایق و اعیان در زندگی انسانها نقش دارن، اعتباریات هم خب خیلی نقش داره. خب حقایق مثل آب که انسان میخوره، مثلا نان که بینه، حقایق و اعیان خارجیه هستن. اما اعتباریات مثل زوجیت، ملکیت، حریت، رقیت، طهارت، نجاست، خب اینا اکثرین اعتباریات هم دیگه. زوجیت چیه مثلا؟ یک زن و مردی دیروز اجنبی بودن با هم دیگه، آمدن یک عقدی بستن، نشون زن و شوهر، در حقایق و واقعیت فرقی نکرده. این هم این دو تا آدم دیروز هم دو تا آدم امروزی، دو تا آدم دیروزی فرقی نکرده، ولی اعتبار اینا زن و شوهر شدن. علقه زوجیت در عالم اعتبار وجود میاد دیگه. علقه زوجیت وجود آمد و آثاری بر این مترتب است، این اعتباریات. یا مالکیت، این فرش یک ساعت قبل از مال شما فروخته به من، حالا دیگه مال منه. این فرش همون فرشه، در خارج تغییری وجود نیامده، ولی اوغلا یعتبرون این فرش تا یک ساعت قبل مال شما، دیگه اعتبار نمی که مال من باشه و آثار من مترتب کنه. و اینطور اعتبارات ما زیاد داریم. خب در باب مضاربه و مضارعه و مساقات، ولو اینکه الان در باب مضاربه اون رب موجود نیست، در باب مساقات اون میوه موجود نیست، در باب مضاربه اون زر موجود نیست، ولی یعتبرون اوغلا هر جا اعتبار نمی کنن. کسی باشه، پول داشته باشه، عاملم آدم فعالی باشه، وارد باشه، بازار مساعد باشه، اونجا یعتبرونه که این پول رب داره. زمینی باشه مستعد و بذری آماده و فلان فلان، یعتبرونه که زر مال این خواهد بود. و هم مثلا در مساقات برای هر کسی که میوه اعتبار نمی کنن، درخت داشته باشه، درخت میوه ده باشه، آماده باشه، چه باشه یعتبرون ثمر. خلاصه اینا رو اوغلا یعتبرون وجود اینها را، و وجود اعتباری هم کافیست در باب اعتباریات، در باب معاملات. برای این تملیک معدوم نیست این، و اگر تملیک معدوم باشه ما اصلا به حرف ایشان هم اجارش اشکال وارده، چون ایشان گفت در اجاره تملیک معدوم نیست، در اجاره تملیک معدوم نیست، چون در اجاره منفعت معدومه دیگه. شما خانه میرید اجاره، خب خانه مال شماست، منفعت کلام وجود نداره که، اون پول در مقابل منفعت دارید میگیرید. ولی یعتبرون اوغلا وجود برای اون منفعت، چون یعتبرون شما الان پولش الان میگیرید. حالا سوا اینجا نوشتیم که اما اولا فلا نه تملیک در باب مضاربه لیس من تملیک المعدوم من شیئن عند العرف والعقلاء، لان المالکیه كما ذكرنا اصلا امر اعتباریان، و ما کان امرا اعتباریان فوجود و تحققه تابع لاعتبار المعتبر. چیزی که امر اعتباریه وجودش و تحققش تابع اعتبار معتبره. ولا ریب ان العرف والعقلاء كما يعتبر للمنفعه وجودا اعتباریا فعلا، عرف عقلاء چنان که برای منفعت وجود اعتباری فعلی اعتبار میکنن. من ها معدومتون و یعاملون ما ها معاملت الوجود المحقق، و معامله میکنن با اون منفعت که الان معدوم است، معامله موجود محقق. کذالک یعتبون ربح فی باب المضاربه مع کونه معدوما فعلا، یعتبون موجودا محققا. با اینکه رب الان در باب مضاربه معدوم است در حین عقد بستن، ولی یعتبرون هم موجودا محققا و یعاملون ما معاملات موجود. و تملیک در قبال عامل که اونم مملک است مقداری از عمل خود را. نه شارع اینه تصویب کرده که، شارع امضا کرده اوغلا، ولی شارع اونجا نه کرده که، نه که نکرده که، شارع اونجا نه کرده. میگم اوغلا اعتبار میکنن دو جور، نه میگیم اوغلا گاهی اعتبار کردن شارع رد کرده، مثل به یه خمر و خنزیر، گاهی اعتبار کردن شارع چیه رد نکرده. اینجا من هازل قبیله اینجا رد نکرده که. بله اوغلا شارع هم خیار داره، خلاصه شارع هم به یه شرط داره، خلاصه این نه ما اینطور میخوام بگیم، میگه هر کجا اوغلا اعتبار کردن و شارع امضا کرد یک فینا، اینو میخوام بگیم، اینو میخوام بگیم هر کجا اوغلا اعتبار کردن و شارع هم امضا کرد چیه کافی است، برای اینجا اعتبار کردن شارع امضا کرده. خب این اول. و اما ثانیا گوش کن، و اما گفتیم که شارع رد نکرده مضاربه را، که اصل مضاربه که ایشان میگه اصل مضاربه باطله، اصل مضاربه باطله، اصل مساقات باطله، شما اینطور میخوام بگن کتاب قید دیگه، قید دیگه. ایشان میگه تملیک معدومه، این قید نداره. ایشان میگه این سباب تملیک معدومه، چون سباب تملیک معدومه چیه؟ باید باطل باشه. ما میگیم نه تملیک معدوم نیست، برای خاطر اینکه ملکیت امر اعتباری است، اوغلا یعتبرون و شارع امضا تمام شد. خب و اما ثانیه توجه کنید، و اما ثانیه ما ذکر ان المضاربه تزید علاقه فرمایشش بعدا میفرمایید. دومین است که میخوام مطلب شما که تمام بشه، این اشکال اول بود. اما ثانیه دومی دقت کنید، دومی میخواستم بگن به این که این ارباحی که به وجود میاد، اینطور میخواستم بگن در ارباح دفعه دوم و سوم و چهارم اینا، اون مال عامل فل بین هم
در تحقیق ارباح بعدی دخالت داره و شما اصلا در حساب نمیارید. حرفشان این بود دیگه. و اما ثانیا انما ذکره ان المضاربه تزید علی غیر فی الاشکال الی آخره، اینم غیر فقیر و سبید. فان العرف والعقلا بعد وقوع عقد المضاربه يرون الارباح الحاصله كلها في سلسله التبادلات والمعاملات المستمره تابعا لرأس المال. میخوام بگیم که عقلا وقتی که نامد 1000 تومان 100 دینار به اورشان سرمایه داد، این ولو 100 دفعه معامله بکنه دا، عقلا تمام این ارباح را ناشی از اون سرمایه میدانن، از اون 100 دینار میدانن، نمیان دیگه در هر معامله حساب کنن شما در معامله قبلی چقدر رب برده بودی، اونو بیان حساب بیارن. مثل اینکه اینطوریست در نظر عقلا. در نظر عقلا تمام ارباحی که حاصل میشه در سلسله تبادلات و معاملات ولو 100 دفعه واقع بشه، تمام اینها رو چی میکنن؟ تابع رسولان، متفرعه و رسولان میدانن. بله. فان العرف والعقلا بعد وقوع عقد المضاربه يرون الارباح الحاصله كلها في سلسله التبادلات والمعاملات المستمره يرون تابعه لرأس المال و متفرعه عليه. حالا ببینیم، حالا ببینیم عرض کنم اونها ولا يرون شأنا لارباح المتوسطه من حيث انتصاب الارباح الیه، و شأنی برای ارباح متوسطه من اس انتصاب الارباح الیها نمی‌بینن. خب ما اینطور می‌خوام عرض کنیم، می‌خوام عرض کنم در نظر عرف و عقلا که وقتی که قرار می‌ذارن که آقا بیاید 100 دینار شما بده من کار بکنم، ارباح که به دست اومد اینو به نصف تقسیم می‌کنیم، به نظرش اینطور میاد به اینکه ارباحی که به دست میاد ولو به اینکه 100 دفعه در جریان‌ها تبادل و اینا به وجود بیاد، همه اون ارباح را تابع رأس المال می‌دانن و نمیان معاملات را جدا جدا در نظر بگیرن چقدر شما داشت چقدر ما داشت. اون که در عروه بود مسئله عرض کنم که 34 یا 33 که میگفتیم از حین ظهور رب عامل مالکه با این منافات نداره. بله، من حین ظهور رب عامل مالکه، من غیر توقف دلال انزاز و القسمه که داشتیم در تعلق زکات هم ثمره میداد، نه همه را قبول داریم، ولی که ما میخوایم بگیم که دو بحثه. یکی این که عامل از کی مالکه، اینو قبول داریم، عامل من حین ظهور رب مالک ربه و ثمرش اینه هر وقت قسمت بکنن اون رب را، ربی که قرار بستن، نه اون ربی که ایشان میگن، ربی که قرار بستن، اون ربی که قرار بستن اون رب را مالک عامل خواهد برد. و زکات هم تعلق پیدا میکنه اگر همان سهم عامل به اندازه نصاب باشه بایستی عامل زکاتش بده. اما میخوایم ببینیم که بر حسب نظر عرف ارباح را عرف چطوری میدانن؟ آیا ارباح را همه را تابع رأس المال و متفرع از رأس المال میدانن؟ یا در هر معامله بین حساب کنن که آقا بیان ببینیم که مال شما چقدر بوده مال من چقدر، هیچ وقت کار نمیکنن، بیان بشینن میگن مال عامل چقدر، در هر معامله مال عامل چقدر بوده مال شما، تمام ارباح را متفرع بر رأس المال و تابع رأس المال میدانن. این کار عقلا و اهل عرف این چنینه. بنابراین بس اینجا در مضاربه که اشکال مخصوص نیست، اشکال مخصوص برای اینجا میشمرد، نه، روی این بیان که ما عرض میکنیم چون تمام ارباح را تابع رأس المال متفرع و رأس المال میدانن اشکالی نیست. اگرم واقعا اون سهمیه شما از رب، دقیقا که عرض کنم، اگرم سهمیه شما از رب دخالت داشت در اون رب، سهمیه شما از رب در معامله دوم دخالت داشت در رب سوم، در رب معامله سوم، سهمیه شما از رب در معامله سوم دخالت داشت در رب معامله چهارم، واقعا دخالت داشت، ولی عقلا این در نظر نمیگیرن. ما تابع مشی عقلا هستیم. عقلا تمام این منافع را تابع رسول و متفرع بر رسول میدن. اگر هم شما بر حسب واقع چیزی مالک هستید، چون ما عقد بستیم، عقد ما بر حسب نظر عقلا بسته شده، عقد بر حسب نظر عقلا این است که در تمام ارباح چه باشه؟ نصف مال شما نصف مال من باشه. طور باید باشه دیگه، هر وقت قسمه که
با سرمایه مالک باشه،
با سرمایه مالکی جدا هست،
سرمایه عامل هست، اگر عاقل باشه سرمایه خودش رو منفک
میکنه، نکرده، دیگه بس نکرده بکنه قسمت کنه که بحث آخر. چندی که این عقد باقی است، چندی که عقد مزاربه واقعی است و بر اساس این عقد گام برداشته میشه، اوغلا اینطور تلقی میکنن که ارباح بر حسب قرار داده. این توریست راست که ایشان تو جدا جدا حساب کنیم میگیم نه این درست نیست، ما تابع نظر اوغلا هستیم. اینم که اشکال دوم مسامحه نیست. نه مسامحه نیست قرار داده. نه مسامحه قرار داده ماست میگیم. نه قرار داده ما آقا در عقد مزاربه این است که هر انداز ربح حاصل بشه در سلسله تبادلات نصف شما تنصف شما من. اگر هم مال شما هست واقعا بیشتری به من در عقد به حسب عقد من واگذار کردید، تملیک کردید من دیگه. اگر هم اقدام کرده دیگه مزاربه است دیگه، اقدام کرده دیگه، چون برای اینکه مزاربه بستیم. من مزاربه هم که یک معامله نیست، مزاربه ده ها معامله است و توجه هم داریم به این که رب تابع رست تابع مال است. ولی در این حال قرار با هم دیگه بستیم که آقا در این قراری که ما مشی میکنیم گام برمیداریم صد تا معامله انجام میدیم، تمام رب وجود ما نصف مال نصف مال ما باشه. این اینطوریه، اوغلا قرارشون اینه و شما همین امضا کرده. این ثانیا اشکال دوم بیشانه و اما ثالثا بله چرا؟ نه ایشان میگن مزاربه اینطوره، مزاربه یک دفعه نیست که، چند دفعه معامله میشه دیگه. حالا اونجایی که چند دفعه معامله میشه ایشان میگن. خب وقت تمام شد، مطالعه کنید فرمایش شد تا بس بعد درس بود.